بر امثال مرحوم آیت الله بروجردی، شیخ محمود شلتوت و دیگر مراجع و علمایی که در این زمینه طلایه‌دار و پیشگام بودند. لذا ما باید یه مقدار بیشتر کار کنیم که این محتواها و مضامینی که ارائه شده بیاد و در شکل خوبی، حالا چه در رادیو، چه در تلویزیون، چه در فضای مجازی ارائه بشه. همون بحثی که رهبر فرزانه انقلاب همواره داشتن که هر ایده، هر تفکر، هر اندیشه تا وقتی که در قالب هنری ارائه نشه نمیتونه جذاب باشه، ماندگاری داشته باشه، تأثیرگذاری عمیق داشته باشه. این رو خب امسال ما بالاخره یک گامی صدا و سیما برداشته رو به جلو و اون که یک رادیویی اصلا به نام وحدت راه اندازی کرده جای تشکر داره که به هر حال متمرکز بشه روی این موضوع و بتونه از اون آرشیو غنی که ما داریم، بعضی از بزرگانی که الان دیگه در بین ما نیستن، شخصیتی مثل آیت الله تفخیری که در این زمینه اقدامات بسیار موثری انجام داد و در سطح جهان شناخته شده بود و شاید بیش از داخل ایشون رو میشناسند، کارهای ارزشمندی انجام داده و خیلی منطقی مستدل مباحث وحدت رو و اینکه چه کسانی پشت صحنه تفرقه افکنی ها هستند و میخوان منازعات در جهان اسلام افزایش پیدا بکنه، اینها به خوبی بیان شده. من فکر میکنم که اگر فرصت و مجالی داده بشه به فعالان رسانه ما، اونها خودشون وارد هستند و میتونند اینها رو در قالب های زیبایی ارائه بدن. البته خب همطور که اشاره کردید به در سطح جهان اسلام و کشور دیگه هم باید مطرح بشه که حالا بخشی از این رو شبکه های برون مرزی ما میتونند عهده‌دار باشند. امسال من حالا خوب همیشه اشاره بکنم که با بسیاری از شخصیت های کشورهای مختلف صحبت شده و اینها آمادگی خودشون رو برای حضور در این وبینارهای منطقه‌ای اعلام کردن. یعنی ما در سالهای گذشته شاید مثلا در 20 سخنرانی مثلا شخصیت های مشهور رو فقط داشتیم، اما امسال رفتیم تعداد رو به بالای به 300 مورد رسوندیم، از اساتید دانشگاه ها، از روحانیون، از شخصیت های علمی و نخبگان جوامع مختلف از آمریکا، از اروپا، آفریقا، آسیا، در کشورهای مختلف اینها به هر حال کار شده و انشاءالله یک منبع غنی ارائه خواهد شد. این دیدگاه های مختلف از اندیشمندان ارائه خواهد شد و این هم میتونه یک دستمایه خوبی باشه برای عرضه در رسانه و بهره‌برداری از آن. بیش از این من وقت شما و عزیزان رو، مهمانای ارجمند رو نگیرم، انشاءالله که موفق و معید باشید.
آقای دکتر حسینی، من پرسش آخر رو مطرح بکنم از حضرت عالی و بعد با شما خداحافظی بکنیم. امروز جنگ روایت هاست و روایت غالب هم روایت برنده این جنگ خواهد بود. روایتی که ما داریم ارائه میدیم چقدر روایت غالبه؟
خب همینطور که ما تلاش میکنیم، در مقابل هم کسانی هستند که خدشه وارد میکنند به این بنیانهای فکری، تفکر تکفیری که در جهان اسلام متاسفانه تحت تأثیر عوامل بیگانه منشه مسلمان کشی در جهان اسلام بوده. خب اینا هم هست، بالاخره تلاش گسترده‌ای صورت میگیره که نگذارن مسلمان ها در کنار هم باشند و اختلاف و نزاع داشته باشند، کینه داشته باشند نسبت به هم دیگه، اینها وجود داره. ولی خب ما بالاخره تونستیم یک جبهه گسترده‌ای رو در منطقه، حالا تحت عنوان مقاومت در جهان اسلام ایجاد کنیم و کاری که اونها انجام دادن در قالب هم داعش و اینها از جهت نظامی حداقل شکست خورده، اما از جهت فکری باید کار بیشتری انجام بدیم. یعنی اون افرادی که ملحق میشدن، میپیوستن به این جماعت، خب اینها شبهاتی داشتن، دلایلی وجود داشته، باید اینها رو نشست صحبت کرد، بحث کرد در اون جنگ نرمی که وجود داره، در جنگ فکری که وجود داره. خب خیلی وقتا اگر به خوبی مباحث تدوین بشه اینها میپذیرن، یعنی انادی ندارن، مثلا جوان ها، افراد مختلف ها، اینها باید کار بشه و همینطور که اونها سرمایه گذاری کردن از مدارس و دانشگاه ها و حوزه هایی که دارن در کشورهای مختلف مثل عربستان، پاکستان و دائم دارن نیروهای تربیت میکنن که اینها انگار که تضاد اصلیشون و دشمن اصلیشون بخشی دیگر از مسلمانان هستن. خب ما هم باید در این زمینه کار بکنیم که حالا جمهوری اسلامی اقداماتی انجام داده، همین دانشگاه مذاهب اسلامی که تشکیل شده در جمهوری اسلامی برای همین است که واقعیت ها رو به مسلمان های جهان، به برادران و خواهران اهل تسنن منتقل بکنه، اونها بیان ببینند، از کشورهای مختلف در ایران باشند، بعد هر کدوم که برمیگردن سفیران نگاه تقریبی باشند در کشور خودشون. اقداماتی داره انجام میشه، ولی خب قطعا باید در گام دوم انقلاب با بهره گیری از تجربیاتی که بوده، نقاط قوت و ضعف، گامهای بلندتری انشاءالله برداشته باشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر حسینی، با شما خداحافظی میکنم. اما آقای دکتر فاضلی، همین پرسش رو از حضرت عالی میپرسم و در واقع مطلبی که وجود داشت، ما چقدر رو تونستیم روایت غالب ایجاد بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم، ضمن تایید فرمایشات برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر حسینی، عرض کنم خدمتتون، طبعا ما غافل نبودیم و کارهای مفیدی رو انجام دادیم، ولی با توجه همانطور که ایشون فرمودند، از اون طرف قضیه ما یه جنگ نرم گسترده‌ای رو داریم با ابعاد مختلفش. نهایتا ما هم باید حواسمون باشه که چگونه باید عمل بکنیم. فعلا خودمون ما میپذیریم که ما نیاز به تلاش بیشتری داریم، نیاز به برنامه‌ریزی بیشتری داریم، نیاز به شناخت بیشتری از جهان اسلام داریم، نیاز به کار بیشتری در جامعه اسلامی داریم. این بحث، نمیخوام کلی گویی کنم، ولی لازم هست که ما جامعه منو بشناسیم، اثر بخشی اقداماتی رو که انجام دادیم در تغییر رفتار در جامعه اسلامی بررسی بکنیم و میزان همراهی جامعه اسلامی رو با توجه به هزینه‌ای که ما کردیم، با توجه به دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری داره و تاکید مؤکد ایشون که در این جهت ما باید حواسمون بیشتر جمع باشه، آیا تونستیم خوشحال باشیم از آنچه انجام دادیم یا خیر؟ اگر نه، چگونه باید روش کارمون رو، استراتژیمون رو متناسب تر بکنیم که بتونیم موفق تر باشیم؟ برای اینکه جامعه امروز با جامعه گذشته خیلی تفاوت داره. نگاه جامعه امروز، جذابیت های جامعه امروز، جذابیت هایی که قشر تحصیل کرده جوان جامعه ما داره، مسائل خاصی هستن که ما در اون جهت هم باید حواسمون جمع باشه. بزرگان تاریخ ما در زمانهای گذشته زمانی موفق بودن که در متن جامعه بودند و حضور داشتن. منظورم از حضور، دریافتی از واقعیت‌های جامعه خودشون داشتن. اگر ما این دریافت رو از واقعیت‌هایی که در جامعه اسلامی به صورت عام می‌گذره و در جهت افرادی که میتونن نیروهای مؤثر ما باشن در جهت جذب نیروهایی که در کل دنیا داریم به صورت خاص و توانمند کردنشون، این باید روش کار ما باشه. اگر ما این کار رو انجام بدیم، دریافت مطلب بکنیم از آنچه که هست و نیروهای مؤثرمون رو تجهیز بکنیم به آنچه که باید باشد، طبعا ما موفق خواهیم شد.
جامعه اسلامی رو گفتین و رسانه رو مثال زدین، به زعم شما رسانه وحدت آفرین در این جامعه اسلامی چه فاکتورهایی داره؟
اولین شرط یک رسانه وحدت آفرین از اسمش مشخصه، یه دیدگاه باز اسلامی در قالب پذیرش همه افرادی که صلح طلب هستند و اسلام مسلمان هستند، حتی مذاهب دیگه،
حتی ادیان دیگه،
حتی ادیان دیگه، بحث من ادیان بود، نه مذهب. مذهب که توقع اسلامیه، اون که جای شک توش نیست که باید پذیرفته بشه. و اگر که حتی یک مقداری با ما زاویه داره، ما باید با رفتار اسلامیششون اصلاح زاویه بکنیم. برای اینکه هدف چیه؟ هدف همراهی عام جامعه اسلامی است. اگر ما بخوایم جامعه اسلامی را همراه خودم بکنیم، تاوان باید پس بدیم، زحمت باید بکشیم، رنج زیادی رو باید ببریم، اوپن مانده‌ید باشیم بشین، یعنی ذهن بازی رو در جهت پذیرش داشته باشیم آن چیزی که اسلام میگه، با حفظ خط قرمز هامون. طبعا خط قرمزمون رو باید حفظ بکنیم، اما در ذهن خودمون، نه طوری که شخص القا رو بکنه که ما داریم القا میکنیم آنچه را که خواست خودمون هست، طوری که خودش بپذیره. برای اینکه اسلام پر از خوبی هاست، ما دریافت نکردیم خوبی های اسلام رو، روش تبلیغ خوبی های اسلام رو هنوز خوب فرا نگرفتیم. اگر ما این فراگیری رو خوب، درست، دقیق بر آنچه که بزرگان ما استوارن، به آنچه که بخصوص حضرت آقا تأکید دارن انجام بدیم، تمام موفق خواهیم شد.
آقای دکتر مسعودی،
مولایی هستم.
آقای دکتر مولایی، خواهش میکنم.
ببینید، یکی از نیازهایی که ما امروز تو جامعه اسلامی داریم اینه که رسانه ضرورت وحدت رو و دیپلماسی وحدت رو به یک فرهنگ در جامعه و جوامعی که در آنها مسلمان ها زندگی می کنند تبدیل کنه. اگر ما این باور رو ایجاد کنیم در جوامع اسلامی با هدف تقویت همگرایی و همکاری در جهان اسلام، ما صد در صد به اون مقصدی که خواهیم رسید. تا زمانی که این وحدت فقط در کلام باشه، مطمئنا دشمنان اسلام موفق ترن. همون جایی که آقا زوهل فرمودن، در این 40 سال کارهای خوبی انجام شده، پیشرفت‌های خوبی هم بوده، اما کافی نبوده. ما متاسفانه نتونستیم اون بستر مناسب، اون محتوای مناسب که جذب بکنه جوانها رو به اسلام و به وحدت تولید کنیم. تنها ایرادی که به این کار میشه گرفت، عدم دسترسی ما به منابعی است که متاسفانه دشمنان ما به راحتی از آن استفاده میکنن. ما اگر واقعا این بحث تحریم ها و یا این بحث شما فرمودین که ماهواره ما رو از به قول معروف شبکات حذف میکنن و این مشکلاتی که برای ما، این فیلترینگ هایی که هست برای ما نبود، 100% ما هم پیشرفت های خوبی داشتیم و ما زمانی به اون مرحله از رقابت با دشمنان خواهیم رسید که وحدت در تمام جوامع اسلامی باشه. حالا این بحثی که در حال حاضر ما داریم، این علتی که ما، شما فرمودید اون هشتگ پارسال اون همه به قول معروف توییت شد و اومد بالا و امسال نشد، به خاطر اینکه پارسال یک نفر پرچمدار این حرکت شد ولی امسال متاسفانه نشد. ضررهایی که دشمنان به اسلام میذارن، خب دشمن کارش دشمنی کردنه و ما همه بر این واقف هستیم که این ضررها بعضا قابل جبران هم نیست. اما ما یا راه حلی داریم؟ ما یا پیشگیری کردیم؟ آیا ما هم کاری کردیم در جهت رسیدن به اهدافی که واقعا در نهایت ما میخواییم اون وحدت اسلام و وحدت مسلمان ها رو نشان بدیم؟
حاجی زوهر، باز همین سوال رو از حضرت عالی میپرسم، رسانه وحدت آفرین به نظر شما چه شاخص هایی باید داشته باشه؟
بله، قبلش یه سوالی مطرح کردی در مورد جنگ روایت ها، که نظرم خیلی بحث مهمیه. یعنی اتفاقا همینطوره، ما امروز دچار جنگ روایت ها هستیم. شما نگاه کنید، همین سازشی که بین این چند کشور اسلامی، بین حکامشون با اسرائیل شکل گرفت، روایت هایی که مطرح کردن، روایت ها خیلی جذابی بود اتفاقا. یعنی بعضی از این روایت ها برای بعضی از جوانهای ما اتفاقا قابل قبول بود. نکته مهمی گفتن که بعد ما در متن جامعه باشیم. یعنی وقتی در متن جامعه باشید، یه نفر دانشجو با بهش میگه خب چه اشکال داره که ما هم همون روش امارات رو دنبال کنیم. یعنی به گونه‌ای روایت میشه این سازش بسیار خیانت‌آمیز و خبیث که در ذهن جوان ما ممکنه که توجیه بشه، کمان که امروز در جامعه ما این مطلب مطرح میشه که چرا شما اینقدر با آمریکا سر ستیز دارید. مگه نمیگن یه عده‌ای، نمیگم اکثریت، قطعا اکثریت نیستن، ولی هستن کسانی که میگن. معلومه که یک روایتی از این مطلب ارائه شده که این روایت در ذهن مخاطب جا افتاده. من اگه بخوام کلی گویی نکنم، باید عرض کنم که چه مقداری ما توان پردازش روایت درست رو مبتنی بر حقایق، مبتنی بر ادله، مبتنی بر تجربه تاریخی توانستیم در همین رسانه ملی خودمون بازگو کنیم. بله ما الان در ساعت مثلا 11:16 دقیقه هست که داریم در واقع بحث میکنیم و در آستانه فردا هستیم دیگه، ساعت 12 میشه فردا، درسته؟ نکته بعد اینه که این بحث وحدت رو به نظرم باید قدری فراتر از وحدت مذاهب هم ببینیم. ببینیم وحدت جناح ما نیاز داریم، وحدت اقوام نیاز داریم. خب این در چه زمانی حاصل میشه؟ زمانی که همه جناح، همه احزاب، همه اقوام، همه مذاهب در واقع احساس کنن که میتوانن حرف خودشون رو با منطق، با استدلال از طریق رسانه بیان کنن، به بحث بگذرن، به گفتگو بگذرن. چون ما در بحث وحدت باید توجه کنیم که وحدت به معنای یکی شدن و یکسان شدن نگاه که نیست. بالاخره ما دو نفرم که داریم، مثلا در مذهب شافعی، در مذهب حنفی، در مذهب جعفری، همین اختلاف نظر فقهای خود ما در مذاهب مختلف، پس اختلاف نظر مغایر با وحدت نیست و نباید ما این رو در واقع وحدت رو به معنی یکسان سازی همه تعریف کنیم. هنوز به نظر من میرسه که در جامعه حتی نخبگانی ما اون حدود و ثغور وحدت مطلوب و وحدتی که شدنیست و عقل و استدلال میگه.
همینجا میخوام عرض کنم خدمت شما، چه که شما اشاره فرمودید اختلاف نظر،
بله،
گاهی مورد سوء استفاده افراد قرار میگیره
که
میگن علیه وحدت.
بله بله، نه حواسون باشه، یعنی خیلی مراقبت کنیم،
بله،
که اختلاف نظرها به گونه‌ای بیان بشه، با لحنی بیان بشه که اولا دشمن نتونه ازش سوء استفاده کنه، ثانیا نتواند این رو القا کنه که این اختلاف نظر به معنی تفرقه و نزاع و درگیریه. اینو باید ما اصلاح کنیم. امروز این گونه است در جامعه ما، در کشور ما، که وقتی مثلا یک دولتی از یک جنایی فرق نمی‌کنه، جنایی مرسومی که هست، وقتی
منظور شما اختلاف نظر در جهت تحکیمه،
بله بله، اختلاف نظر برای این که ما بتوانیم به اون حقایق بهتر دست پیدا کنیم، بتوانیم نقاط ضعف رو برطرف کنیم، در این گفتگوها بتوانیم بهترین راه‌ها رو برای عرصه فرهنگیمون، عرصه اقتصادمون، عرصه سیاسیمون در واقع ارائه بدیم. من عرضم اینه که این که ما فقط در دهه وحدت، در هفته وحدت فقط درباره وحدت حرف بزنیم، این واقعا کافی نیست. یعنی من یه حرف خیلی مستقیم میخوام عرض کنم به رسانه خودمون. خب بلای دکتر حسینی به درستی تمجید کردن که رادیو وحدت را افتاده.
بله.
من عرضم اینه که در هر سریالی، در هر گزارشی، در هر کار کارشناسی که انجام میشه، متناسب با اون عرصه باید ببینیم چگونه میتوانیم این وحدت رو زمینه سازی کنیم. یعنی از اختلاف نظرهای بیمبنا کم بکنیم، از موضع گیرهای متعصبانه کم بکنیم،
دوری
در عرصه‌های مختلف. این هم نکته دوم. نکته سوم، واقعا بحث در واقع رسانه وحدت آفرین که جناب عالی مطرح کردید در صورت تحقق پیدا میکنه که وحدت نه به عنوان یک موضوع بلکه برای یک رویکرد لحاظ کنه. وحدت یک موضوع هم هست البته، ولی بیش از اون یک در واقع رویکرده. همینطور که الان ما تو این جلسه که هستیم، به قول دوستان، بالاخره از مذاهب مختلف، جایگاه‌های مختلف داریم بحث میکنیم، این خودش کمک خواهد کرد به اینکه دیدگاه‌های مختلف بتونه مطرح بشه. هنوز اون ظرفیتی که باید در جامعه ایجاد بشه برای تحمل شنیدن قول مخالف، که من بتوانم حرف های دکتر رو، های دکتر رو، جناب عالی و دوستان دیگر رو حداقل بشنوم اگر قبول ندارم، و بعد روش فکر کنم، بعد بگم بسیار خوب این قسمتش رو قبول دارم، اون قسمتش به این ادله درست نیست، و این گفتگو استمرار پیدا بکنه. یعنی ما گاهی
تا یکی بشیم.
بله
تا یکی بشیم،
تا ان شاءالله به سمت یکی شدن حرکت
کنیم.
بله بله
بله،
چون در واقعیت جامعه بشری اون یکی شدن که محقق نمیشه، چون انسان داره اختیار داره
انتخاب. بله خب
ببین بالاخره
از نظر
بله نزدیک بشیم
مثلا می‌گردی
افکار، و به خصوص در زمینه‌های عملیاتی جامعهمون. یعنی فرض کنیم در مورد مسئله ارز، در مورد مسئله روابط خارجی، در مورد مسئله فرهنگی، در مورد همین بحث فیلترینگ که دیگران مطرح کردید، خب نظرات مختلفه دیگه. تا برسه به بحث های نظری و کلامی و فلسفی و عرفانی و فقهی و از این قبیل، واقعا چه اشکال داره که چند تا فقیه دور هم بشینن در بحث تخصصی در دانشگاه ها؟
دانشگاه
چون دیگه جاش رسانه عمومی نیست که غیر متخصصین در واقع مستمعشن. بله اگر ما رسانه تخصصی هم داشته باشیم باز خوبه که این کار انجام بدیم. اون رسانه کابلی که مطرح کردید اتفاقا حسنش به همینه، اگر بتونه رسانه ملی ما راهی رو باز کنه برای اینکه بتونه از این ابزار استفاده کنه که متخصصین هم با هم وارد گفتگوهای جدی‌تری بشن، بسیار خوبه. گفتگوهای سریع و صمیمانه و دوستانه، یعنی این نکته مهمه که وحدت حتی شیعه و سنی به معنی است که اهل سنت شیعه بشن، شیعه ها سنی بشن. نه. من این موقعی به منطقه جنابالی آقای دکتر سفر کردم، توی جمعی صحبت میکردم، گفتم باور کنید که اصلا بنده طلبه در صدر نیستم که شما یه برادر اهل سنت من شیعه بشی، شما بالاخره خودتون به یه عقیده رسته باشید، کما اینکه شافعی، حنفی، حنبلی، خب این اختلافات هست دیگه. بله اگر کسی مطالعه کرد به دیدگاهی رسید، خب رسیده، ولی اینکه محبتمون قربانی اختلاف نظر نشه، صمیمیتمون قربانی این تفاوت دیدگاه نشه، و خدای نکرده اختلاف نظر ما به نزاع تبدیل نشه، ولا تنازعوا. دقیق فرمودید. من فکر کنم که واقعا میتونه به من یک روی کرد در هم رسانه ملی ما، هم مطبوعات ما، هم در حوزه های علمی ما، در دانشگاه های ما، این روی کرد روز به روز بیشتر تقویت بشه. و اینکه هفته وحدت هست بسیار مختنمه، ولی اینکه فقط هفته وحدت درباره این مسئله بحث میکنیم، این رو باید به عنوان یک کاستی
ولی پیرو سخنان شما آقا، ما الان نیاز الان ما اینه که هفته وحدت متاسفانه فقط در ایرانه که هفته وحدت ما نتونستیم جذب مخاطب بکنیم. آیا در کل دنیا هفته وحدت رو مردم باهاش آشناییت دارن؟ همین شبکه‌های کابلی که شما می‌فرمایید، آیا ما محتوایی تولید کردیم که جذب مخاطب بکنه؟ برفرض ما این زیرساخت رو انجام دادیم، شبکه کابلی هم راه اندازی شد، وقتی مخاطب نداره، ببینید حاج آقا ما الان متأسفانه بله در سال 2020 ما نمیتونیم به یه جوان بشینیم و داستان براش تعریف کنیم و بگیم اگر مثلا حالا این وحدت اسلامی دلیلش این بوده، ما باید این رو بگیم این وحدت الان ثمرش اینه، این تلاش ما رو به اینجا رسونده که همه مسلمانان در مقابل همچین جنایتی قیام کردن و محکوم کردن و تظاهرات کردن. ما متاسفانه الان یه سری کمبودها و کاستی‌هایی داریم که از دست ما خارجه. علمای اسلام باید بشینن واقعا به این فکر بکنن. ما احتیاج داریم به برنامه، به طرح، به آینده نگری، کاری که همین امروز دارن دشمنان انجام میدن که ماه دیگه چی کار بکنه، سال دیگه چی کار بکنه، حتی سال 2024 و از اون فراتر، در ساعتی که ما هیچ برنامه ای نداریم، یه اتفاقی میفته، جمع میشیم، محکوم میکنیم، تموم میشه. آیا کاری میکنیم برای اینکه اگر این اتفاق خدای نکرد در آینده افتاد ما پیشگیری کرده باشیم، یا پلن ما برای اون موقع چیه؟ این کمبود و کاستیایی که الان در جواب
ما داریم، مثلا شورای انقلاب فرهنگی،
درست،
مثل خود صدا و سیما، دانشگاه های ما، حوزه های ما، اینا همه باید با هم این کار انجام بدن دیگه، چون
دقیقاً وحدت از خودمون باید
شروع باید عهده‌دار بشن. و همونطوری که دوستان مطرح کردن و جناب آقای شریفی هم به درستی بحث رو هدایت کردن، واقعا برسیم به این که اولا اون معنای درست و دقیق و عملیاتی از بحث وحدت و عرصه‌هاش چیست، اون موانع فکری و ذهنی که وجود داره چیست، گاهی ما باید مانع زدایی کنیم.
دقیقاً.
یعنی قبل از اینکه اون موانع زدوده بشه نمیشه شما یک بستری در واقع فراهم کنیم برای کار ایجابی. بعضی موانع گفتمانی و فرهنگی است که رسوب کرده، البته به تدریج انجام میشه. همون همه دوستان اذعان کردن و مطرح کردن، جهتگیری ما جهتگیری درستی بوده، موفقیت هایم داشتیم در این جهت
100% همین،
ولی هر مقداری که تلاش کنیم زیر ساخت هامون، پردازش هنریمون، گفتمان سازیمون، خلق ادبیات جدید در این زمینه، پیوند این مجموعه هایی که اشاره کردن دوستان،
ایجاد رفتار بشه. ایجاد رفتار،
رفتار بله که بله. گفت که به عمل کار برایه،
بله.
به سخندانی نیست، رفتار وحدت آفرین،
بله. در نهایت فرهنگ سازیه،
بله. وحدت اسلامی، حتما میتونیم این جهت رو دنبال کنیم. منتها یک نکته عرض کنم، هفته وحدت خوشبختانه در بعض از کشور اسلامی دیگه هم کامویش عملیاتی میشه.
صد اصلا من منظورم جوامع اروپایی بود،
نه اونجا که ما خیلی دستمون دوره،
متاسفانه دستمون کوتاست،
یعنی ولی در جوامع اسلامی هم،
بله بله،
همون گونه که مثلا روز قدس به عنوان یک،
بله،
مسئله جا افتاده، واقعا
مسئله
جا داره که خود هفته وحدت هم بیشتر روش کار بشه،
بله.
و همین گفتگوهای مباحثات در واقع شکل بگیره با این نگاه در اون جوامع، که اصلا این هفته وحدت نمیخواد یک نگاه ایرانی را منتقل کنه،
دقیقاً،
بلکه یک نگاه اسلامی ناب رو میخواد منتقل کنه که به نفع خود همون جامعه است. یعنی هر کدام از کشور اسلامی که به این مسئله بپردازن، ثمراتش مال همون جامعه، همون بخش از جامعه اسلامی است، و اون همگرایی جهان اسلام اگر به این معنا در واقع تفسیر بشه که هر نقطه از جهان اسلام که پیشرفت کنه در جهت همین اصول اسلامی و آرمان های پیامبر اکرم، قطعا این پیشرفت همه جهان اسلام تلقی میشه.
بسیار عالی. ما یه بخشی رو بشنویم، نفسی تازه بکنیم، و البته توی این فاصله صحبت های رهبر معظم انقلاب رو هم بشنویم. برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
یه عده خیال میکنن اثبات تشیع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنت و دیگران هی بنا کنن بد و بیراه گفتن، نه، این خلاف سیره ائمه است. اینی که شما میبینید رادیوهایی یا تلویزیونهایی در دنیای اسلام به وجود میاد که کارش این است که به عنوان شیعه، به نام شیعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقیه فرق اسلامی بدگویی کنن، این خب معلومه این بودجه خزانه‌داری انگلیسه، این بودجهش بودجه این شیعه انگلیسی است. هیچ کس خیال نکند که گسترش شیعه و اعتقاد تشیع و استحکام ایمان شیعی به این بد و بیرا گفتن و به این حرف زدن، نه نخیر، اینا عکس عمل میکنه. وقتی شما بد و بیرا گفتید، او یک حساری دورش کشیده میشه از عصبانیت، از احساسات، او دیگه حرف حق هم براش قابل تحمل نیست. نه، ما حرف حسابی خیلی داریم، حرف منطقی خیلی داریم، صدی کشیده میشه و این حرف اصلا شنیده نمیشه، گوش نمی کنن. اون وقت گروه های خبیث و وابسته و مزدور و پول بگیر از آمریکا و سیا و انتلیجنس سرویس مثل داعش و جبهت النصره و امثال اینها، با استفاده از یه مش آدمای عامی نادان غافل، این اوضاع رو به راه میاندازن که ملاحظه کردید در عراق و در سوریه و در جاهای دیگر به راه انداخت. این کار دشمنه، دشمن منتظر فرصت است، از هر فرصتی دشمن استفاده می کنه. نه، ما حرف حق داریم، حرف منطقی داریم، حرف محکم داریم.
گفت یا محمد، چنان پیچیده ای هنگامه صحرای محشر را که تومار شفاعت در کف پیغمبران گم شد.